بخیر به برنامه خبرین ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نوی پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. رسانه های امریکایی گزارش میدند انتحار کننده هفته گذشته در ولایت خوست که 7 کارمند CIA را هدف حمله قرار داد یک جاسوس اردنی بوده است. انتظار می رود ولسی جرگه افغانستان امروز درباره فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز و یا تعویق رخصتی های زمستانی وکلا تصمیم بگیرد. در این مورد با میر احمد جوینده عضو ولسی جرگه افغانستان صحبت داریم. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کرده ایم و در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها. یک شبکه خبری آمریکایی گزارش داده که حمله کننده انتحاری که هفته گذشته 7 مامور CIA را در خوست کشت یک جاسوس دو جانبه اردنی بوده است. بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان باید یک مقام ارشد را در بخش ملکی تعیین کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که وضعیت یمن تهدید است برای ثبات منطقه و جهان و انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا با مقامات ارشد امنیتی این کشور امروز ملاقات کند. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز درباره فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز و یا تعویق رخصتی های زمستانی وکلا تصمیم بگیرد. رئیس جمهور افغانستان اخیراً با صدور فرمان از اعضای ولسی جرگه خواست تا از رخصتی های خود استفاده نکرده و در عوض پروسه رای دهی به وزیران پیشنهادی را تکمیل بکنند. به گفته مقامات اداره امور ریاست جمهوری قرار است حامد کرزی به زودی وزرای جدید را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی بکند. رخصتی های زمستانی اعضای شورای ملی افغانستان از تاریخ 15 قوس تا اول جدی مشخص شده است، اما وکلا نتوانستند رخصتی های خود را در زمان معین آن آغاز کنند، زیرا انتظار معرفی کابینه جدید را میکشیدند. مصاحبه داریم با یک عضو ولسی جرگه که تا دقایق دیگر خواهید شنید. رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که انتحار کننده هفته گذشته در ولایت خوست که 7 کارمند اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA و یک افسر استخبارات اردن را هدف حمله قرار داد، جاسوس دو جانبه اردنی یا دبل ایجنت بوده است. شبکه خبری NBC به نقل از مقامات استخباراتی غربی گزارش می‌دهد که مرد انتحار کننده مسنون به نام حمام خلیل ابو ملال البلاوی شناخته شده و گفته می‌شود که او دکتر 36 ساله مربوط به منطقه زرقای اردن بوده است. اداره CIA از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده و حکومت اردن هم گزارش‌های را که گویا این کشور در بمب‌گذاری در افغانستان دست داشته را رد کرده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان باید یک مقام ارشد را در بخش ملکی تعیین کنند تا به این ترتیب هماهنگی در بخش‌های سیاسی و توسعه‌ای را در این کشور بهبود بخشد. گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد این موضوع را واضح ساخته است که ایجاد هر گونه تلاش باید در هماهنگی با حکومت افغانستان انجام شود. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که وضعیت یمن تهدید است برای ثبات منطقه و جهان. این اظهارات کلینتون در واشنگتن بعد از آن شد که آمریکا، بریتانیا و فرانسه به دنبال نگرانی از احتمال حمله شورشیان سفارت‌های خود را در یمن بستند. هیلری کلینتون گفت که هر وقت شرایط ایجاب کند، تصمیم به بازگشایی سفارت آمریکا در یمن گرفته خواهد شد. It's time for the international community to وقت آن فرا رسیده که جامعه بین المللی برای یمن واضح بسازد که انتظارها و شرایط در ادامه حمایت ما از حکومت این کشور وجود دارد تا آنها اقدامات را که فرصت بهتره برای تامین صلح و ثبات برای مردم یمن و منطقه داشته باشند روی دست بگیرند. پیش از این مقامات یمنی به روز دوشنبه گفتند که دو تن از شورشیان مظنون شبکه القاعده را در نتیجه درگیری در شمال صنعا پایتخت این کشور کشتند. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مقامات ارشد امنیتی آن کشور امروز ملاقات بکند تا میزان تدابیر امنیتی ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهد. در ملاقاتی که امروز در قصر سفید انجام می شود، مقامات سازمانهای استخباراتی، اداره امنیت ملی آمریکا و سازمانهای تقویت قانونی شرکت داشته و درباره تغییرات پالیسی امنیتی بحث خواهند کرد. این دیدار پس از حمله ناکام بر تیاره آمریکایی بالای شهر دتریوت در روز کریسمس صورت می‌گیرد. بعد از این حمله ناکام که یک مرد 23 ساله نایجیریایی می‌خواست تا مواد منفجره را در داخل تیاره منفجر بسازد، مقامات تدابیر زیاد را برای تقویت امنیت روی دست گرفتند. 5 آمریکایی که در پاکستان دستگیر شدند این اتهام را رد کردند که قصد حمله تروریستی در داخل پاکستان را داشتند. این 5 تن در ماه دسامبر در شهر شرقی سرگودها به اتهام تلاش جهت تماس با گروه‌های شورشی به خاطر حمله به بعض اهداف در پاکستان دستگیر شدند. محمد امیرخان وکیل مدافع این مظنونین به خبرنگاران گفت که آنها با حضور در محکمه به روز دوشنبه هر گونه ارتباط با گروه‌های شورشی را رد کردند. به گفته وکیل مدافع این 5 مرد به محکمه گفتند که می‌خواستند به افغانستان بروند تا با مسلمانان در آنجا کمک بکنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش با تاجیکستان روی تقویت امنیت منطقه‌ای و آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان همکاری خواهد کرد. اظهارات احمدی نژاد پس از دیدار وی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه صورت گرفت. احمدی نژاد افزود که تهران به سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی، زراعت و سایر بخش‌ها در تاجیکستان ادامه خواهد داد. قرار است احمدی نژاد امروز به ترکمنستان برود و در آنجا با قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور آن کشور دیدار کرده و پایپلاین گاز میان ایران و ترکمنستان را افتتاح کند. و تلاش‌ها برای فراهم آوری کمک‌های مواد غذایی و خیمه برای تقریباً 20,000 نفر که در نتیجه زلزله اخیر در تاجیکستان بی‌خانمان شدند ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها این زلزله که با مقیاس 5.3 درجه ریشتر در کوههای پامیر رخ داد تلفات به همراه نداشته است. عطا بیک سوبادروف لویدرستیز منطقه ونج که بیشترین خساره این زلزله را متحمل شده به رادیو آزادی گفت که تعداد زیاد از مردم این منطقه که خانه هایشان را از دست دادند به خیمه ها در مکاتب منتقل شدند.
خیلی خونه ها منانی وشدگی و انوشدگی قریب 98 1,078 خونه من همین از روی صبح که باید همه ضرر دیده بید خونه ها آز بیسرطان ها خیلی خونه ها هستن من از زیاده از 90 خونه.
قابل تذکر است که مناطق جنوب شرقی تاجیکستان بروز شنبه شاهد این زلزله بودند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا برای گرفتن خبرها و گزارش های بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند انتحار کننده هفته گذشته در ولایت خوست که 7 کارمند CIA را هدف حمله قرار داد یک جاسوس اردنی بوده است. انتظار می‌رود ولسی جرگه افغانستان امروز درباره فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز و یا تعویق رخصتی‌های زمستانی وکلا تصمیم بگیرد. در این مورد با میرحمد جوینده عضو ولسی جرگه افغانستان صحبت را خواهید شنید.
ولسی جرگه افغانستان به منظور منافع ملی وطن حاضر است که بالکل از رخصتی زمستانی خود تیر شود.
روزنامه تایمز بریتانیا می نویسد که رد اکثریت کابینه جدید از سوی ولسی جرگه افغانستان یک پیروزی آشکار برای دموکراسی در این کشور محسوب می شود. مراسم گرامی داشت از 4 سرباز و یک خبرنگار کانادایی که هفته گذشته در قندهار کشته شدند دیروز به گونه بی سابقه در کانادا برگزار شد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. رسانه های امریکایی گزارش میدهند انتحار کننده هفته گذشته در ولایت خوست که 7 کارمند CIA و 1 افسر استخبارات اردن را هدف حمله قرار داد، جاسوس دو جانبه اردنی بوده است. بر اساس گزارش ها این مرد از حامیان القاعده به حساب می آمد که بعداً توسط استخبارات اردن دستگیر و سپس از سوی امین اداره استخدام شد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
شبکه خبری NBC امریکا گزارش داده است که مردی که ماموران اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA را در ولایت خوست کشت، یک مرد اردنی بوده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از این شبکه تلویزیونی میگوید که حمام خلیل ابو ملال البلاوی، دکتر 36 ساله اردنی، یک جاسوس دو جانبه بوده است. گفته می شود او ادعا کرده بود که میخواست اطلاعات را در مورد ایمن الزواهری، مرد شماره 2 القاعده، در اختیار ماموران CIA در افغانستان قرار بدهد و از همین رو به قرارگاه آنها در خوست دعوت شده بود. حمله انتحاری که در هفته گذشته در جنوب شرق افغانستان رخ داد، 7 مأمور اداره استخبارات مرکزی آمریکا را کشت. به گفته یک مقام پیشین این اداره، 4 مأمور و 3 محافظ قراردادی و 1 مأمور اداره استخباراتی اردن به نام علی بن زید شامل کشته شدگان این حمله بودند. اما خود اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA در این مورد از ابراز نظر خودداری کرده است. از سوی دیگر حکومت اردن روز یکشنبه گزارش‌های را که گویا این کشور در بمب‌گذاری در افغانستان دست داشته رد کرد و آنها را بی اساس خواند.
از نشر گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در مورد یک فرد مرتبط با شبکه القاعده شنیدید که هفته گذشته حمله انتحاری را در ولایت خوست انجام داد و در نتیجه آن 7 کارمند سازمان استخباراتی مرکزی آمریکا کشته شدند. این مرد از سوی استخبارات اردن وظیفه گرفته بود که در میان افراد برجسته القاعده به خصوص مرد شماره 2 این شبکه ایمن الزواهری نفوذ کند. حتی گزارش‌ها می‌رسانند که مقامات اردنی ظاهراً به این باورند که او به همکاری با اردن و امریکا تشویق شده بود، اما گفته می شود که او اجگاه سازمان تروریستی القاعده را ترک نکرده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:13 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز درباره فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز و یا تعویق رخصتی های زمستانی وکلا تصمیم بگیرد. قرار بود وکلا در 15 قوس به رخصتی های زمستانیشان بروند و حالا یک ماه از این تاریخ گذشته است. وکلای مردم به خاطر دادن رأی اعتماد به وزرا رخصتی هایشان را به تعویق انداختند. اما موقف فعلی ولسی جرگه در خصوص فرمان اخیر حامد کرزی چی خواهد بود؟ مصطفی صدیقی از میرحمت جوینده نماینده مردم کابل در ولسی جرگه پرسیده که آیا رخصتی های خود را آنها به تعویق خواهند انداخت؟ آقای جوینده چنین میگوید:
ولسی جرگه افغانستان به خاطر تامین منافع ملی افغانستان، به خاطر ایجاد یک حکومت سالم، اداره سالم، اداره شفاف و حکومتداری خوب، به منظور منافع ملی وطن حاضر است که بالکل از رخصتی زمستانه خود تیر شود و به کابینه پیشنهادی جناب رئیس جمهور رأی تایید یا رأی رد بده.
گفته میشه که شاید رئیس جمهور کرزی از میان 17 وزیر رد شده برخی از اونها را دوباره در سمت‌های دیگه به ولسی جرگه معرفی بکنه. اگر چونین شوه، یعنی ولسی جرگه چگونه برخورد خواهد کرد با وزیران رد شده؟
اگر من مشاور رئیس جمهور کرزی می بودم، برش مشوره می دادم که اولا اگر این چهره ها را دوباره معرفی بکنین، شما بعد از یک ماه معرفی کنین که 15 دل و رخصتی های زمستانی پارلمان تعطیل کنین و اینا پارلمان دوباره تا وقت همی پارلمان خود فکر میکردن. ولی من فکر میکنم اگر همون چهره ها مزیش زیادتر ندارم که بتانه اینا رای ببرن، ولی های کنش شمار و متوجه شون که در این وطن قهت و رجال نیست. اما یک چهره هایی که از یک آدرس معرفی شد و او چهره ها رای نواردن، بهتر است به چهره های دیگه بروند که مورد قبول مردم، پارلمان و جامعه جهانی باشه.
ولی اگر با همون چیرهای باید با فکر میکنم وزره به مراتب بدتر از دوره گذشته خواهدم، چون پارلمان در ملازه سخت از طرف ملت افغانستان تقدیر شده.
جوینده صاحب، برداشت شما من ایس نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان چه هست؟ رئیس جمهور کرزی با توجه به می فاصله زمانی کمه که در پیش روست، چقدر امکان از این رد داره که 17 وزیر نو را به ولسی جرگه برای گرفتن رأی معرفی بکنه؟
جناب صدیق قصه به جناب رئیس جمهور در حدود 4 ماه شد از مراسم تعلیفشان. فکر میکنم باید وقت کافی بوده باشه برای تحلیل و تجزیه و شناخت افراد در وطن، که مقصدی خودش در پیام در مراسم تعلیفشان گفتن خدمتگار و خدمتگار مردم متحد. فکر میکنم باید لیستای قبلا آماده شده داشته باشن و بدونن که اگر احمد رد میشه باید به جایش محمود که امکانات و تخصص و تعهد و پای بیشتر داره رو باید آماده داشت. ما میدونستم که رئیس جمهور در طول لیستای دقیق داره، مطمئن هستم که جناب رئیس جمهور این بار یه عجله نیست و این عجله موجود نداره. باید قبلا وقتی که کابینه به پارلمان معرفی میشه رئیس جمهور پیشبین باشه، شاید دگیدهشان رد باشه، رد شود. به خاطر ولی هم معرفی کردن صلاحیت رئیس جمهور است، ولی تایید و ردش صلاحیت ولسی جرگ افغانستان است، که ولسی جرگ افغانستان برای بار نخست نه قومی عمل کردن، نه زبانی عمل کردن، نه سمتی عمل کردن، فقط ملی عمل کردن و به خاطر منافع ملی وطن عمل کردن.
میر احمد جوینده نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رئیس جمهور کرزی دیروز فرمان را به ولسی جرگه فرستاد که در آن برای تعویق رخصتی های وکلا به خاطر تکمیل پروسه رایدهی به کابینه جدید درخواست شده است. فرمان تازه رئیس جمهور افغانستان در اجلاس دیروز ولسی جرگه نیز مورد بحث قرار گرفت و در نهایت محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که بحث های بیشتر در این مورد و همچنان تصمیم نهایی در اجلاس امروز دنبال خواهد شد. به گفته مقامات اداره امور ریاست جمهوری قرار است حامد کرزی به زودی وزرای جدید را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کند. در هر صورت دیده می شود که در این روزها بحث‌ها روی کابینه در اکثر رسانه‌های داخلی و بین المللی سرخط ساز شده است. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا می نویسد ولسی جرگه افغانستان کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی را رد کرد و این یک پیروزی آشکار برای دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان محسوب می شود. سلطان محمد سرور فشرده این مطلب را پیشکش می کند.
روزنامه تایمز بریتانیا می نویسد که ولسی جرگه افغانستان 2/3 بخش وزیران پیشنهادی رئیس جمهور کرزی را رد کرد و این امر یک ضربه محکم به صلاحیت رئیس جمهور محسوب می شود. روزنامه می افزاید که از جمله وزیران پیشنهادی که نتوانستند رأی اعتماد ولسی جرگه را حائز شوند، یکی هم یگانه وزیر زن در این کابینه می باشد و همچنین یک قماندان جهادی سابق که به تخطی از حقوق بشر متهم است. روزنامه از نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل نقل قول کرده که می گوید بعد از اینکه ولسی جرگه از جمله 24 وزیر پیشنهادی تنها 7 وزیر را رأی اعتماد داد، افغانستان امکان دارد به سوی داشتن یک حکومت غیر فعال بلغزد. کای آیده می گوید که رد این تعداد از وزیران برای اکثریت ما قابل تعجب بود و به این ترتیب وضعیت بلا تکلیفی که از هنگام انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان حکم فرماست امکان دارد طولانی شود. روزنامه تایمز می نویسد هدف ناتو این است که حکومت افغانستان را یک شریک با اعتماد خود ساخته و این حکومت برای مردم مصدر خدمت شده تا حمایت از شورشان میان مردم کاهش یابد. روزنامه می نویسد که انتخاب وزیران در کابینه جدید حامد کرزی را در محک آزمایش مبارزه علیه فساد اداری قرار داده بود، فسادی که مؤثریت کمک‌های غربی در بازسازی افغانستان را مانع شده است. روزنامه تایمز می افزاید که شمار زیادی از سیاستمداران افغان به این باورند که رد کابینه از سوی ولسی جرگه یک پیروزی برای دموکراسی محسوب می شود و طی 8 سال گذشته این نخستین بار است که وکلای ولسی جرگه رئیس جمهور را مسئول قرار داده محاسبه کردند. روزنامه تایمز از داوود سلطانزوی عضو ولسی جرگه نقل قول کرده که می گوید در یک منطقه‌ای که به صدای مردم توسط تیر و تفنگ و سوته پلیس پاسخ گفته می شود، رد وزیران از سوی ولسی جرگه با همه معیارهای جهانی یک پیروزی می باشد. روزنامه از یک دیپلمات کهنه‌کار غربی نیز نقل قول کرده که می گوید رئیس جمهور به فیصله‌های ولسی جرگه چندان اعتنایی نمی کرد آنها را سیلی می زد، اما این بار ولسی جرگه زور خود را نشان داد. به قول روزنامه یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت که رئیس جمهور فیصله های ولسی جرگه را می پذیرد و فهرست دیگری وزیران را مطرح خواهد کرد، اما این را نگفت که چه زمانی. روزنامه می افزاید که قابل توجه این است که ولسی جرگه تعیین وزیران دفاع، داخله، مالیه و زراعت را تصویب کرد و اینها وزیرانی هستند که بازسازی نیروهای امنیتی و اقتصاد کشور را به عهده دارند. اما دیپلماتان آرزو داشتند که کابینه جدید قبل از کنفرانس لندن تصویب شود. روزنامه از یک وکیل مشهور ولسی جرگه شکریه بارکزی نیز نقل قول کرده که میگوید این نخستین باری بود که وکیلان بدون تمایلات قومی به اساس شایسته سالاری رای دادند و ما واضح ساختیم که حکومت ائتلافی نمیخواهیم، بلکه ما یک حکومت با کفایت مؤثر میخواهیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله سلام علیکم، هم رادیو آزادی است. چرا امی افغانستان به این حالت کشنده شده است؟ آیا سران افغانستان نمیدونن که مشکل در کجاست؟ به حالی که مشکل معلوم دار است، همه میدونن که دست های خارجی کار داره، چرا متحد نمیشن؟
خدمت شما سلام، کلام ما رو با پارلمان افغانستان برسانه که تشکر از لطفی که کردین دادی به انتخاب وزیرا، کل ملت افغانستان خوشحال ساختین. بنده سید عبدالدین هاشمی ساکن بلوچستان.
ما به حیث یک افغان از ولایت هلمند ولسوالی سنگین خودش ما قضاوت کنید. انگلیس ها در ولایت هلمند در ظرف 7-8 سال میشود که اینجا مستقر هستند. شما خودش ما بیای ببینید که کدام کار یا خوب کردن، کدام کار یا کردن برای ملت مظلوم افغانستان.
پیام های عده‌ای از باشندگان ولایت افغانستان را شنیدید که در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. گزارش ها را در مورد افغانستان ادامه می دهیم. مراسم گرامی داشت از 4 سرباز و 1 خبرنگار کانادایی که هفته گذشته در ولایت قندهار کشته شدند، دیروز به گونه بی سابقه در کانادا برگزار شد. خبرنگار رادیو آزادی در آن کشور می گوید مراسم انتقال و به خاک سپاری اساکر کشته شده که اکثراً به ابتکار مردم برپا می شود، اکنون شکل عنعنه‌ای را در آن کشور به خود گرفته و روز تا روز دامنه اشتراک مردم در آن بیشتر می شود. عنایت شریف در مورد از کانادا گزارش می دهد.
بر اساس احصایه های اخیر بیشتر از نصف مردم کانادا خواهان پایان یافتن ماموریت نظامی کانادا در افغانستانند، اما این بدان معنا نیست که آنان از اساکر کانادایی و اردوی کشور و از کمک کانادا به افغانستان حمایت نکنند. بسیاری از کانادایی ها فیته های زرد رنگی را که در آن عباراتی در حمایت از اساکر نوشته شده در عقب موتورهای خود گذاشتند و حتی نمبر پلیت های مخصوصی هم که نشانه پشتیبانی از اساکر است در موتورها دیده می شود. اما مراسمی که دیروز برای تجلیل از انتقال اجساد 4 سرباز و 1 خانم ژورنالیست کانادایی برپا شده بود، در نو خود در کانادا کم نظیر خوانده شده. این 5 تن چهارشنبه گذشته در نزدیکی شهر قندهار در نتیجه انفجار یک بم در مسیر راهشان کشته شدند. در یک مرکز نظامی که اجساد اساکر و خانم میشل لنگ ژورنالیست کانادایی در تیاره مخصوص مواصلت کرد، گورنر جنرال کانادا میشل ژن و همچنان وزیر دفاع این کشور پیتر مکی در میان صدها تن دیده می شدند. یک بخش شاهراه عمده کانادا در نزدیکی این مرکز نظامی به نام شاهراه قهرمانان مسمى شده و معمولاً اقارب سربازان و باشندگان محل در زمان انتقال اجساد اساکر در امتداد سرک می ایستند. دیروز در حالی که برف می بارید و هوای روز منفی 15 درجه سانتیگراد بود، تعداد بشماری از مردم در همین مسیر ایستاده بودند. خانمی در این مورد گفت: باکی ندارد که هوا چقدر سرد است. ایستادن در اینجا با کاری که این اساکر به ما کردند قابل مقایسه نیست. مردم در کانادا بیشتر علاقه دارند بر بخش بازسازی و کمک‌های بشری کانادا تاکید کنند. مادری که 2 سال قبل فرزندش را در قندهار از دست داده و در میان استقبال کنندگان ایستاده بود و تلویزیون سی تی وی کانادا گفت: من می‌دانم که افراد ما در ساختن سرک و مکتب به افغان‌ها کمک می‌کنند. من بسیار احساس غرور می‌کنم که کانادایی‌ها این کارها را برای آنها انجام می‌دهند. تدفین 4 عسكر و 1 خانم ژورنالیست کانادایی همراهشان جداگانه در 2 هفته آینده صورت خواهد گرفت و یقینا رسانه‌های کانادا به نشراتشان در این مورد ادامه خواهند داد. اما مردم کانادا باز هم از ادامه کمک‌های بازسازی کانادا حمایت قاطع دارند. شاید انعکاس همین ذهنیت است که حکومت کانادا همواره تاکید می‌کند که مأموریت نظامیش در افغانستان در سال 2011 پایان می‌یابد، اما کمک‌های اقتصادیش به افغانستان ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، میتونین امی حال قلم و کاغذ را بگیرین و به رادیو آزادی نامه روان بکنین. ساعت 9:26 دقیقه به وقت کابل است و گزارش از شمال افغانستان برایتان داریم. یک هیئت بلندپایه نظامی وارد ولایت فاریاب شده است. بر اساس گزارش‌ها در ترکیب این هیئت نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی، داخله و ریاست امنیت ملی شاملند. در مورد سفر این هیئت رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش می‌دهد.
دگر جنرال محیب الله محیب معاون پالیسی و استراتژی وزارت دفاع کشور که در رأس این هیئت قرار دارد، در رابطه به هدف سفر خیش در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به رادیو آزادی این گونه معلوماتی را انمود.
ما هیئت مختلط از وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی آمدیم تا وضع امنیتی را در شمال و شمال شرق افغانستان ارزیابی بکنیم و نظریات مسئولین امنیتی و نماینده های مردم ها بشنویم که به خاطر تامین ثبات و امنیت و بازسازی در عرصه‌های مختلف، به خاطر حمایت و پشتیبانی مردم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سکتورهای امنیتشان چطور بتوانیم جلب بکنیم.
هیئت مذکور ضمن بازدید از قطعات نظامی مستقر در فاریاب با مقامات دولتی نیز ملاقات به عمل آورده و از سوی مسئولان ولایت از چگونگی وضعیت امنیت معلومات مزید را استماع فرمودند. عبدالستار بارز معاون والی فاریاب ضمن ارائه معلومات از چگونگی حالات امنیتی گفت تحرکات مخالفین مسلح دولت در سطح فاریاب افزایش یافته و مخالفین توانستند که 5 مرکز نظامی ثابت را در مناطق مختلف انولا ایجاد نمایند. معاون والی فاریاب از هیئت خواست تا دولت جهت تجهیز و انکشاف تشکیل پلیس ملی اقدام نماید. همچنان سمونوال محمد صادق معاون و سرپرست قماندانی امنیه از تحرکات مخالفین دولت یادآور گردیده گفت در حال حاضر بیشتر از 40 گروه مسلح در سطح انولا عملاً فعالیت دارند.
در مناطق و ولسوالی ها تحریکات مخالفین مسلح دولت افزایش یافته و تاثیرات منفی را در وضع امنیتی فاریاب به بار آورده است. سطح آسیب‌پذیری ساعات در ولایت فاریاب را اکثرا در حالات غیر منتظره، خصوصا کارگزاری ماین های ریموت کنترلی، بم های کنار جاده، حملات ناگهانی و چرکی بالای پوسته های امنیتی و ابراز کمین ها، آزار وضعیت مردم و دسترسی آنها به انواع ماین ها و مواد منفجره می توان خلاصه کرد.
در همین حال محیب الله محیب معاون پلیسی و استراتژی وزارت دفاع کشور طی نشست مطبوعاتی گفت در مجموع سکتورهای امنیتی کشور پلانهای مشخص امنیتی را روی دست گرفتند تا صلح و ثبات و امنیت در سطح این ولا تأمین گردد.
وضع امنیتی ولایت فاریاب از زبان مسئولین امنیتی و نماینده های ولایت مردم شنیدیم و تهدیداتی که وجود داره، سکتورهای امنیتی خصوصا اردوی ملی، پلیس ملی و ریاست عمومی امنیت ملی با نیروهای جامعه بین المللی پلانهای مشخصی را دارند به خاطر تأمین ثبات و از بین بردن فعالیت های دشمنان صلح و امنیت.
گفته می شود که هیئت مذکور قبل بر این به ولایات بلخ، سرپل و جوزجان نیز سفر نموده و روی اهداف یاد شده کارهای لازم را انجام دادند.
گزارش را از سفر یک هیئت که در ترکیب آن نمایندگان وزارت های دفاع ملی، داخله و ریاست امنیت ملی شاملند به ولایت فاریاب شنیدید. به نیمه برنامه رسیده ما حالا مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
موسیقی
رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه از ولسی جرگه افغانستان خواسته تا رخصتی های زمستانیشان را به تعویق بیندازند و پروسه رایدهی با وزیران پیشنهادی را تکمیل بکنند. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که حمله کننده انتحاری که هفته گذشته 7 مامور اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را در خوست کشت، یک دبل اجنت یا جاسوس دو جانبه اردنی بوده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تقویت هماهنگی در بخش های سیاسی و توسعه‌ای در افغانستان شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید که خرابی وضعیت در یمن امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند. هیلری کلینتون افزوده که بازگشایی سفارتخانه آمریکا در یمن وابسته به شرایط است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظه تشکر و حالا ملیحه احراری در مجله فرنگی نفته رادیو آزادی میزبان شماست. ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
غربت و غمزدگی از غزلم معلوم است، از همین زندگی مبتذلم معلوم است. باورم کن به خدا در دو جهان رسوایم، از یخن پارگیم از بغلم معلوم است. شعر چشمان تو را حافظ هم نتوانست، این ورق پاره شدنها به قلم معلوم است. آینه نیستم اما تو خودت می فهمی، چه بگویم که ز عکس العملم معلوم است. دوستت دارم و بیچاره چشمان تو هم، از همین مشکل بیراه حلم معلوم است. تو بگو گور خودم را بکنم پیش از پیش، به تو ای زندگی من اجلم معلوم است.
آغاز با غزل ابراهیم امینی شاعر از بلخ بود با صدای شاعر. در نیمه دوم مجله در هفت جار عشق با کارهای وی بیشتر آشنا می شوید. با عرض سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، مجله فرنگی نفته آزادی را گوینده شما ملی احراری پیشکش می کنم. قرار است از جریان سفر جهانی یک جوان افغان با بایسیکل سریال مستند در 700 قسمت تهیه شود. درباره بنای مسجد نبی در مدینه منوره و همین که آیا بوسیدن اماکن مقدس مباح است، صحبت یک عالم دین را خواهید شنید. اما قبل از اینها خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری داریم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای تقویت فرهنگ اصیل افغانی در این کشور به تلاش‌های گسترده و جدی نیاز است که وی در صورت گرفتن رأی اعتماد این تلاش‌ها را انجام خواهد داد. دکتر سید مخدوم رهین به هنگام تشریح برنامه‌های خود در مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان گفت که مشکلات بی‌شمار ناشی از تهاجم فرهنگی به افغانستان وجود دارد.
تهاجم فرهنگی که به صور مختلف امروز افغانستان تهدید میکنه، مشکل تنها مشکل فیلم و سینما نیست، مشکل تنها مشکل زبانها نیست، کلمات خارجی قسمی که دوستا گفتن، مشکل از معماری خانه های ما گرفته تا لباس پوشیدن ما، تا تأثیرات عجیب و غریبی که ما از ممالک همسایه گرفتیم، تا تأثیرات عجیب و غریبی که از زندگی غربی ها گرفتیم که گاهی هیچ نوع توافق با زندگی عادی و بومی ما نداره. همه اینا تهاجم فرهنگی به حساب میرن.
آقای رهین همچنان وعده توجه بیشتر و جدیتر به آثار باستانی افغانستان را نیز داد که در حال حاضر در حال از بین رفتنند. نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان نیز از وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواستند تا برنامه‌های بهتری به هدف جلوگیری از تخریب داشته‌های فرهنگی افغانستان به اجرا بگذارد. انتظار می رود به زودی ششمین دستگاه نشرات رادیویی محلی در ولایت میدان وردک به فعالیت آغاز کند. حلیم فدایی والی میدان وردک در کابل به خبرنگاران گفت که این رادیو به وسیله شماری از جوانان ساخته می شود و نشرات آن نیز منعکس کننده ذوق و خواسته های باشندگان ولایت میدان وردک خواهد بود. در ولایت میدان وردک همین اکنون 5 دستگاه رادیویی دیگر نیز نشرات دارند و کار ایجاد یک دستگاه رادیویی دیگر نیز در جریان است. والی میدان وردک گفت که مطبوعات و نشرات نقش برجسته ای در زمینه بلند بردن سطح آگاهی مردم دارند و به همین سبب نیاز است تا به نشرات و مطبوعات در آن ولایت توجه بیشتری شود. اکادمی علوم افغانستان سمینار را در مورد غزنی و مردم آن در مسیر تاریخ برگزار کرد. در این سمینار دو روزه در مورد جنبه‌های مختلف زندگی مردم غزنی و تأثیر حاکمان غزنی بر سراسر افغانستان مقالات تحلیلی و تحقیقی به خوانش گرفته شد. عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف آنان معرفی شخصیت‌های بزرگ غزنی و مردم آن بوده است.
در این دور سمینار هدف ما به معرفی گرفتن بخشی از تاریخ پر افتخار افغانستان است که دوره غزنه و غزنویان است و فرهنگ و تمدن غزنویان، قدرت سیاسی و اقتصادی و فتوحات و پیشروی هایشان در سطح منطقه و بالاخره انعکاس یک عظمت فرهنگی و سیاسی و تاریخی افغانستان در عصر غزنویان بود. حالا ما دانشمندان ما تحقیقات جدیدی که شاید انجام داده باشند بر روشن ساختن گوشه‌هایی از تاریخ افغانستان امروز خدمت شنونده ها و اعضای سمینار ارائه خواهد کرده.
مقامات دولتی افغان در این حال در تلاشند تا برنامه‌های بازسازی در ولایت غزنی را نیز سرعت ببخشند تا این ولایت بتواند نمادی از مرکز تمدن اسلامی در جهان باشد. قرار است اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو در سال 2013 میلادی غزنی را رسما به عنوان مرکز تمدن اسلامی اعلان کند. صدیق افغان یک دانشمند علوم ریاضی فلسفی افغانستان مدال افتخاری را از اکادمی علوم روسیه به دست آورد. در خبرها آمده است که صدیق افغان در کنفرانس بین المللی حقوق بین الدول در روسیه اشتراک کرده بود و بیانیه ایرانی ایراد کرده است. خود صدیق افغان گفته است که در این مقاله رابطه شرق و غرب و تاریخ کشورهای روسیه و آمریکا را از دیدگاه ریاضی فلسفی به بررسی گرفته است. صدیق افغان در افغانستان به عنوان اساس گذار مرکز ریاضی فلسفی شناخته می شود و همین اکنون نیز تحقیقات را در زمینه انجام می دهد. و خبر آخر این که یک مؤسسه نشراتی و فرهنگی افغانستان جایزه ای را از یک بنیاد جنوب آسیا به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و نشراتی خود دریافت کرده است. مؤسسه مطبوعاتی نی موفق به دریافت این جایزه بین‌المللی شده است. عبدالواحد هاشمی رئیس مؤسسه مطبوعاتی نی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این جایزه به نام منتن از میان 400 کاندید از نهادهایی که در بخش مطبوعات در کشورهای جنوب آسیا کار می‌کنند به این مؤسسه افغانی داده شده است. با گفته همین منبع این جایزه در یک مراسم ویژه‌ای که اخیراً در هند برگزار شده بود به نمایندگی از افغانستان به آقای هاشمی رئیس مؤسسه نی داده شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قرار است جریان سفر جهانی نادرشاه ننگرهاری قهرمان افغان با وسیله بایسیکل یک سریال مستند تهیه گردد. این سریال که گفته می شود به زبانهای دری و پشتوست دارای 700 قسمت خواهد بود. مسئولیت تهیه این سریال را جوانشیر فیلم به دوش گرفته است و مصارف مالیان از سوی برخی تجار و هم شرکت‌های خصوصی افغانی پرداخته می شود. نادرشاه ننگرهاری قهرمان افغان 6 سال قبل به وسیله بایسیکل از افغانستان به 14 کشور جهان سفر کرد. جزئیات درباره تهیه این سریال را صفت محمد بها می شنوید.
اتحادیه سینماگران افغانستان در نظر دارد تا به همکاری شماره از تاجران ملی و شرکت‌های خصوصی از جریان سفر جهانی نادرشاه ننگرهاری قهرمان افغانستان به وسیله بایسکل یک سریال مستند تهیه کند. این سریال مستند کار تهیه آن به مؤسسه فیلمسازی جوانشیر فیلم سپرده شده است. جوانشیر حیدری مسئول مؤسسه جوانشیر فیلم در یک نشست خبری در کابل گفت که مواد خام این سریال از خارج به افغانستان فرستاده می‌شود و کار ساخت آن در داخل کشور صورت می‌گیرد.
کاری بردارم که با این سریال که 700 قسمت ما میسازیم مواد خام ما دوباره میرسه به سیکو جوان شرکل سریال ساخته میشه هر شب و آماده نشر برای تلویزیون. سفر ما که آقا شد بخیر شما انشاءالله به بعد از یک نیم سریال مشروع میشه.
با گفته آقای حیدری در تهیه این سریال مستند بیش از 400 هزار دلار به مصرف خواهد رسید. نادرشاه ننگرهاری قهرمان افغان گفت که هدف از تهیه این سریال رساندن پیام صلح افغانان به جهان است.
زمان در سریال هدف
یکی از اهداف ما در تهیه سریال این است تا بتوانیم آنده هموطنان ما را که در جریان جنگ های 30 ساله در کشورهای جهان آواره شده اند با هم وصل کنیم و پیام صلح افغان ها را به جهان برسانیم. از همه هموطنانم می خواهم که ما را دعا کنند تا این سفر ما به موفقیت انجام شود و این سریال ما باعث یک اثر فرهنگی و ورزشی افغانستان در آرشیو های کشور و جهان حفظ گردد.
با گفته آقای ننگرهاری این بار در این سفر او را یک باسکلران 13 ساله قهرمان افغان نیز همراهی می کند. نادرشاه ننگرهاری قهرمان افغان 6 سال قبل به وسیله باسکل به 14 کشور اروپایی و آمریکایی سفر کرد و پیام صلح افغان ها را به گوش جهانیان رساند. هرچند با گفته تهیه کننده های این سریال ایران از دادن ویزا برای آنها ابا ورزیده است، با آن هم سینماگران و قهرمانان افغان به کارشان ادامه می دهند و این بار به عوض ایران اولین سفر خود را از امارات متحده عربی آغاز خواهند کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درباره تاریخچه بنای خانه خدا و هم مراسم حج، هفته گذشته صحبت سید طاهر مدرسی، یک عالم دین مهاجر افغان در ایران را شنیدید. و اما چرا حاجیان به زیارت مدینه منوره قبل یا بعد از مراسم حج ارج بسیار می‌گذارند؟ آیا پوسیدن و دست زدن اماکن مقدس و مقبره ها جایز است؟ در این رابطه به بخش دیگری از صحبت سید طاهر مدرسی گوش می‌دهیم در مصاحبه‌ای که سید احسان خبرنگار رادیو آزادی با وی انجام داده است.
شما اگر ببینید در مسجد الحرام کل مناره هایی که است هلالشان ناقصه، یعنی اسلام اونجا طلوع کرده ولی به کمال نرسیده، اما در مناره های دهگانه ای که بالای حرم پیغمبر گرامی اسلام و مسجد النبوی هست در اونجا ببینی این هلال ها کامل شده. این اشاره به اینه که یعنی یک باید تدبیر این کار صورت گرفته، یعنی اسلام در اینجا کامل شده. داخل این مسجد 82,000 متر بزرگ است. داخل مسجد پیغمبر گرامی اسلام مساحتش 82,000 متر، بالای با میشم 90,000 نمازگزار را جا دارم. در اطرافشم صحنه هایی را ساخته و چادرهای برقی بالای سرش قرار داده که خیلی هم جالبه و در مجموع 257,000 نفر نمازگزار را جا دارم در اطراف و داخل و بالا و همش. این خیلی خب جمعیتی مهمیه. بعد عرض کنم این مسجد پیغمبر 27 تا گنبد سیار داره که برقی حرکت کرده میره پشت بام سر میندازه و بالای فضای مسجد باز میشه و فضای مسجد هوای مسجد تبدیل میشه دوباره، پس اینا میره سر جای خودش. دو تا حیات بزرگ داره که به شکل حویلی که بالای سقف ندارم، خیلی جالب ساخته شده.
سوال آخر من ایست که محترم آجه های سید طاهر مدرسی، بوسیدن مقبره ها در اماکن مقدسه یا جاهایی که مرقد حضرت پیامبر بزرگوار اسلام است در خانه خدا، در بسیار جایی مثل سنگ حجر الاسوه جایی که میره همچی جایی را میبوسند، دست زدن بوسیدن جایز است یا حرام است؟ چی رقم است؟
عرض کنم خدمت شما اینجا یک مقدار اختلاف متاسفانه وجود داره. است که یک تعدادی از مسلمان ها میگن بوسیدن با عنوان تبرک و احترام اشکال نداره، ولی سجده کردن جایز نیست. که همه مسلمان ها میگه سجده فقط برای خدا، عبادت فقط برای خدا، و بوسیدن یا چشم رو مالیدن این عبادت نیست و این سجده نیست. رضا مسلمان های تعدادی از مسلمان ها چی شیعه چی سنی میگن این بوسیدن اشکال نداره، مردم با عشق میرن اونجا رو ببوسن. و همچنان که پیغمبر گرامی اسلام حجر الاسود رو بوسیده، خودش بوسیده، و همچنان خلیفه دوم وقتی که آمد مشرف شد در مکه، آمد حجر الاسود رو بوسید، گفت من تو رو میبوسم زیرا حبیبم پیغمبر خدا تو رو بوسیده. ولی خب با یک تعداد دیگری از مسلمان ها میگن بوسیدن جایز نیست و دست زدن هم حتی میگن جایز نیست، ولی به نظر ما بوسیدن با عنوان تبرک اشکال نداره و فقط شکل سجده و شکل عبادت رو به خود نگیره، چون ما جز خدا را هیچ چیز و هیچ کسی را عبادت نمی‌کنیم، فقط عبادت برای خدا.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
این روزها نی و درک های تو گم است، سارا سلام در تو هوای علیکم است. یک گام پیش از آمدنت ختم می شود بدبختی که تا به ابد در تداوم است. یک چیز بر لبان تو خوشبختی مرا فریاد می زند که همان یک تبسم است. خوشکش زده است شعر تری بر لبان من، انگار گوش هات پر از حرف مردم است. هوای من بهشت همین چند لحظه بود، آدم دچار وسوسه طعم گندم است.
با سلام و غزلی از ابراهیم امینی، شاعری از ولایت بلخ، پا به خانه شعرش گذاشتیم.
من ابراهیم امینی استم، سال 1366 در ولایت بلخ ولسوالی چمتال به دنیا آمدیم و شعر از سالهای 1384 به این طرف در خود یافتیم و خود در شعر یافتیم. محصول تمام کارهای من یک کتاب بوده برام وقتی هوای چشم تو را مه گرفته بود که مجموعه از غزلها دو مثنوی و دو بیتی و قالب‌های دیگه بوده. روی غزل تمرکز کردیم. مجموعه دومیم به نام نوشتم که خط بزنی چاپ شد.
وقت دلمان میگیرد به موسیقی و شعر پناه میبریم. در این حال اگر شعر در حالت یأس بر دلمان چسبد و تغییر در ما ایجاد نکند ناموفق است. انتظار ما از شاعر و شعرش این است که نگفته ها و نیافته های دل خود را در کلام او بیابیم و چیز را که ما میدانیم و حس میکنیم اما نمیتوانیم بر زبان آریم آن را شاعر انجام بدهد. امینی از خود حرف میزند ولی اعتقاد دارد که حرف دل شاعر باید حرف دل مردم باشد.
گاهی یک سر احساسات بگویم یا درونیات در وجود آدم جمع میشه و ای آدم مجبور میکنه که آدم یا شعر بگه. یعنی درونیات انسان، یعنی خواسته ها و آرزوها، یعنی تمام احساساتی که در درون انسان جریان داره، اینا یا مبدل میشه به شعر یا به داستان یا به چیزهای دیگه. من معتقد هستم که من در شعر خودم میگم فقط، یعنی دل خودم تشریح میکنم به کسی، به مخاطبین خود. من میگم من مثلا این احساسات رو دارم، یعنی تو زندگی میکنم، زاویه دید خودم نسبت به زندگی نشان میدم.
غربت و غم زدگی از غزلم معلوم است،
از همین زندگی مبتذلم معلوم است. باورم کن به خدا در دو جهان رسوایم، از یخن پارگیم از بغلم معلوم است. شعر چشمان تو را حافظ هم نتوانست، این ورق پاره شدن ها به قلم معلوم است. آینه نیستم اما تو خودت می فهمی، چه بگویم که ز عکس العملم معلوم است. دوستت دارم و بیچاره چشمان تو هم، از همین مشکل بیراه حلم معلوم است. تو بگو گور خودم را بکنم پیش از پیش، تو بگو گور خودم را بکنم پیش از پیش، به تو ای زندگی من اجلم معلوم است.
مخاطب شعر انتظار دارد که شاعر با او حرف بزند و به خلوتگاه رازش او را بکشاند. انتظار ندارد که به وی معما بیافریند و فخر بفروشد و به زبان حرف بزند که مخاطب نمی داند. هرچند با زبان ساده مواجه شدن ادعا و خواست هر شاعر است، اما رسیدن به آن مرحله خیلی دشوار می نماید و ریاضت می خواهد. فکر می شود این راه دشوار گذار را ابراهیم امینی به کوتاهی پیموده است.
جاودانگی یک اثر صمیمیتی رو تضمین میکنه، یعنی عنصر عاطفیش تضمین میکنه. من یک نوع به هیچ مرز بین خود و بین زبان قائل نمیشم، اول دومی که مرز بین خود و بین مخاطب قائل نمیشم.
غزل های ابراهیم امینی مضمون یک دست دارند و آنچنانه که غزل مدرن تقاضا میکند، هر غزل او روایت یک حالت و یا یک حادثه است، نه بیت های جدا و علاهده افتاده از غزل.
حرف مرا به بین نیارید بچه ها، حرف مرا به بین نیارید بچه ها، ما را به حال من بگذارید بچه ها. اصلا گمان کنید کسی مرده گم کنید، اصلا مرا کسی نشمارید بچه ها. من یک درخت سوختم پیشتان، شما یک بیشه همیشه بهارید بچه ها. من در میان این همه بنبست مردم، حالا شما دریچه بکارید بچه ها. از من وصیتی است برای شما، چون من هرگز به مرگ تن نسپارید بچه ها. از حرف های تلخ من خسته بگذرید، سیگار کسب جیب ندارید بچه ها.
از خصوصیات غزلهای ابراهیم امینی یکی همین است که در کنار ترکیبهای ساده واژه‌های مردمی و عامی هم وجود دارند که به غزلها ویژگی می دهد. مثلا درک نداشتن، مثلا گشنگی به جای گرسنگی و چیزهای از این دست. ابراهیم امینی عقیده دارد که هر لغت و ترکیب از خود مصرف دارد، یعنی یک واژه مثل هر شی دیگر استهلاک و مصرف می شود و زندگی معینی دارد، اما او می خواهد برخی از واژه ها را بازسازی کند و یا هم زنده سازد.
زبان کم کم مصرفی میشه، زبان فرسوده میشه. تو همیشه اگر گرسنگی بودی، یک زبان قراردادی میشه و این کوچکترین تفاوت در دات و در فرم شعر کمک میکنه به اینکه یک شعر خوب شوه، یک شعر محکم شوه، یک شعر عالی شوه. و من فکر میکنم اونمو به خاطر سمیت اون واژه ها یا زنده کردن این واژه های مرده، واژه های بومی و فولکلوریک که در افغانستان زیاد داریم، اینا رو زنده کنیم. اصطلاحاتی که وجود داره باید اینا رو آدم زنده کرد، چون بار زیاد مفهومی و معنایی رو اینا با خود میتونه انتقال بده. بگذار دست ما و تو هم یک شود پری، دنیا به سان یک ده کوچک شود پری. بگذار تا به هم دیگر ایمان بیاوریم، پیش از همین که بر سر ما شک شود پری. دنیا دو روز هست همه شوم، کف بزن تا این دو روز نحس مبارک شود. پری ترسم به باغ پیرهنت آفتی رسد، این ترس هام کاش مترسک شود. پری گرچند گرم قصه اما چه می شود، از سمت سیب هات شمالک شود. پری
ابراهیم امینی هرچند به دلیل جوانیش حق دارد پیرو شاعر دیگری باشد و اقتفاگیری کند، اما وحید وارسته شاعر افغان میگوید که امینی از تکرار میگریزد و موضوعات غزلهایش نوند.
ابراهیم امینی شاعر جوان و بسیار توانایی هست که وقتی که کارهای نخستین ابراهیم امینی را با کارهای نخستین بسیاری از شاعران دیگری که در ولایت بلخ زندگی میکنند مقایسه میکنیم، تفاوت بسیار زیاد به چشم میخوره. یکی از ویژگی های برجسته شعر امینی است که موضوع تکراری و سوژه تکراری در شعرهایش بسیار کم دیده میشه. همیشه تصاویر ناب، تعبیرهای کاملا بکر که زاده فکر خودش هست، کاملا خواننده را به حیرت می اندازه.
مهم این است که هیچ شاعر قدیس بری از خطا نیست. با این حال شعر ابراهیم امینی گپ آخر او نمی باشد و فکر می شود کمبودی های خود را دارد، یا از نگاه فنی یا هم از لحاظ محتوایی. از ابراهیم امینی پرسیدم که شعرش را می خواهد چی گونه به اصطلاح پوره کند و ای پاسخ داد.
فکر میکنم که اصلا ادبیات زبان و خصوصا شعر نیاز به یک چی داره، به یک تحول سراسری داره، نه نیاز به یک تحول فردی. نمیتونه ادبیات تکان بده و ادبیات پهلوی دیگهش نمایان شود. انگار دست های تو یک جفت کفترند، انگار دست های تو یک جفت کفترند، یک جفت کفتری که ز دوشم نمی پرند، یک جفت کفتری که به دنبال لانه اند، لانه و دانه که به خون دلم ترند. مادر چه رنج برده که تا من همین شوم، این را که رنج های تو از بین میبرند. فصل دیگر ز کوچه من کوچ میکنی، فصل دیگر ز کوچه من کوچ میکنی، این عشق قصه میشود اما پر از چرند.
شبانگاه چون چه شبانگاه آهسته گریه کردم هموار پسر افتم آهسته گریه کردم هموار پسر افتم دیشب که تا سحرگه با یار قصه گفتم آخای با من با پایش بیدار قصه گفتم آخای با من با پایش بیدار قصه گفتم گفتم بسیار قصه گفتم